بهداشتی بخشی از عرض کنم که ادوات و سازوکارهایی هست که در نمایشگاه معمولا به چشم میخوره و دیده میشه. از امروز هم که دیگه رسما مردم بزرگوارمون میتونه تشریف بیارن به نمایشگاه و از توانمندی دفاعی نیروهای مسلح کشورمون بازدید کنن. البته حالا به علت اینکه بحث ویروس منحوس متقلب کرونا همچنان رخت بر نبسته و شایع هست، اون سازوکارها و شیوه نامه های بهداشتی رو هم عزیزان و مردم بازدید کننده باید رعایت کنن. در حال حاضر هم جناب آقای کوشکی عزیز، من در کنار جناب سرهنگ حمید رضا تندرو هستم، رئیس محترم اداری روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران. من میخوام دقایق کوتاه با ایشون هم کلام بشم اگر
در خدمتیم. بله بله بفرمایید.
خواهش میکنم جناب سرهنگ تندرو، سلام بر شما، خدا قوت و روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و مردم خوب ایران اسلامی، در خدمتتون هستم.
زنده باشید جناب سرهنگ. بفرمایید که در قرفه های ارتش جمهوری اسلامی چه تجهیزاتی به معرض دید و بازدید مردم قرار گرفته و کلا سازوکارهایی که در این قرفه ها تعریف شده در این مقداری برای شنوندگان ما تشریح بفرمایید.
خب همونطور که مستحضرید، در واقع نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس از دیروز رسما کار خودش رو در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شروع کرد. بخشی از این نمایشگاه در واقع متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران هست که قرفه های دفاعی، فرهنگی و پزشکی رو در واقع برقرار کرده. ما در این قرفه ها که متشکل از نیروهای چهارگانه ارتش، نیروی زمینی، هدفمند هوایی، هوایی و نیروی دریایی هست، به نوعی به معرفی عملکرد نیروهای ارتش در سالهای دفاع مقدس می‌پردازیم و در بخشی به معرفی شهدا، ایثارگران و افتخار آفرینان ارتش جمهوری اسلامی ایران با روایت همرزمانشون. خب یک بخشی رو ما پیش بینی کردیم تحت عنوان دیوارنگاری دفاع مقدس که هر روز یکی دو نفر از عزیزان پیشکسوت این اقدامات رو در حوزه دفاع مقدس در واقع مطرح میکنن. در بخش دیگری در واقع به اقدامات مردمیاری ارتش در حوزه‌های مختلف در سال‌های اخیر به ویژه سیل، زلزله و مقابله با ویروس کرونا پرداخته میشه. نمایشگاه فرهنگی رو داریم با حضور راویان روحانی که در اون به نقش روحانیون در دوران دفاع مقدس میپردازن و بخشی هم اختصاص داره به هنرمندانی که در سالهای دفاع مقدس در واقع در حوزه امور هنری در بین رزمندگان فعالیت‌هایی رو انجام می‌دادند. این در واقع حالا بیشترین اقداماتی است که ارتش جمهوری اسلامی ایران در این ایام معرض نمایش گذاشت.
بسیار عالی. خیلی کوتاه بفرمایید که این نمایشگاه روزانه از چه ساعتی تا چه ساعتی پذیرای مردم عزیز و بازدیدکننده هست؟
خب همونطور که میدونید به خاطر شرایط فعلی و ویروس کرونا بازدید مردم شاید خیلی گسترده نباشه و قراره که این اخبار و تصاویر نمایشگاه به صورت مجازی بیشتر در اختیار مردم قرار بگیره. البته که حضور مردم هم در واقع بلامانه است و نمایشگاه هر روز از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در واقع فعالیت میکنه.
آقای غفارزاده،
بله
عرض شود، من عرض سلام دارم خدمت جام سرهنگ تندرو.
بله.
میخواستم بدونم با توجه به اینکه فرمودن قرفه ها در حوزه های دفاعی، فرهنگی و پزشکی هست، این دستاورد هایی که در قرفه ها به نمایش گذاشته شده و این داشته ها بومی است یا فقط سلاح هایی است که ما الان در اختیار داریم؟
قطعا بخشی از نمایش دستاوردهای دفاعی ما دستاوردهای بومی است که در حوزه های مختلف در واقع جوانان ما در نیروهای مسلح در این سالها در واقع افتخار آفریدن و اونها رو تولید کردن، چه از جنگنده ها، زیردریایی ها، سلاح های بومی و در واقع تجهیزات نظامی که همکنون در نیروهای مسلح در واقع مورد استفاده قرار میگیره.
و این توضیحاتش رو به سمع دوستان شنونده یا اینکه افرادی که بازدید میکنن افرادی هستن که برسونن که ما کجا بودیم، امروز به کجا رسیدیم؟
بله قطعا ما در هر غرفه 1 الی 2 نفر از دوستان هر روز به صورت روزانه فعالیت میکنن، مسئولین غرفه مسئولیت در واقع گزارشدهی و توضیح دادن این مطالب رو برای مردم عزیزمون دارن.
بله بله، خیلی متشکرم جام سرهنگ تندروی عزیز. آقای غفارزاده، شما اگه مطلبی داری در خدمتتونم.
نه خواهش میکنم، منم خیلی سپاسگزارم که دوستان عزیزمون در شبکه رادیویی گفتگو همیشه نسبت به نیروهای مسلح به ویژه ارتش لطف دارن و در راستای انعکاس فعالیت‌های به ویژه دفاع مقدس و ارزش‌های دفاع مقدس همیشه کوشا هستند. بسیار سپاسگزارم و با شما و همه شنوندگان محترم خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزاری می‌کنم، خسته نباشید، خدا نگهدار شما.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیز، ویژه برنامه‌ای بود که در هفته دفاع مقدس از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون شد. انشاءالله بتونیم در فواصل بعدی، روزهای آینده، باز هم نگاهمون رو به هفته دفاع مقدس بازتر بکنیم و بیشتر شما رو در جریان خبرهای خوشحال کننده توسعه و ترقی و پیشرفت صنایع دفاعیمون قرار بدیم و شما عزیزان هم یاد بکنید از رزمندگان، از شهدا، از آزادگان، جانبازانی که واقعا حضور اونها بود که امروز ما تونستیم به این دستاوردها برسیم. اما برنامه بعدی ما تحت عنوان زمین 360 درجه تقدیم حضورتون میشه.
زمین 360 درجه درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. زمین 360 درجه میتونم بگم تنها برنامه اختصاصی محیط زیست در رسانه ملی که سعی میکنه به شکل تخصصی دیدگاه‌های مختلف در مورد مواردی که مورد بحث هستند رو بررسی بکنه و اون رو پیشکش بکنه به حضور شما شنوندگان محترم و ارجمند. علاوه بر این که ما در این برنامه سعی میکنیم تا دیدگاه‌های مختلف تخصصی رو بشنویم، یک هدف دیگه هم داریم. اون هدف برای ما چیزی نیست جز این که نگاه شما رو به سمت زیست بوم خودمون، به جایی که داریم توی اون زندگی میکنیم، نفس میکشیم، بیشتر متوجه کنیم، حساسیت ها رو برای موضوع محیط زیست برانگیخته کنیم. لطفا شما هم توی این مسیر به ما کمک کنید. یکی از موارد مهم و قابل توجه در چند سال گذشته توی حوزه محیط زیست، محیط بانان ما بودن، کسانی که وظیفه حراست از محیط زیست ما رو بر عهده داشتند و البته توی این راه با چالش‌های ریز و درشتی هم مواجهن، از کمبود امکانات و شرایط سخت افزاری بگیرید تا موانعی که در حوزه قانونگذاری وجود داره و البته دردسرهایی که کم نکشیدند به لحاظ قانونی محیط بانان ما. اینها بحث‌هایی هستش که امروز می‌خوایم بهشون بپردازیم، منتها نه از منظر کارشناسی. می‌خوایم بریم در دل طبیعت ایران و در جاهایی که محیطبانان کشورمون مشغول به کار هستند، ببینیم چه اتفاقی براشون افتاده، چه فرایندهایی رو طی کردن، چه مشکلاتی براشون ایجاد شده تا بتونیم به یک نتیجه دست پیدا بکنیم. البته شاید نتیجه رو واگذار بکنیم به برنامه دیگر و نوبتی دیگر که با مدیران این حوزه به گفتگو بنشینیم. امروز بیشتر میخواییم شنونده باشیم و مشکلات رو از زبان محیط بانان بشنویم.
بسیاری از ما هرچند که عاشق طبیعت گردی و سفر به محیط زیست پیرامونمان هستیم، اما اطلاعات کمی راجع به محیطبانها و شغل محیطبانی داریم. شغلی که هرچند زندگی در طبیعت و طبیعت گردی را برای محیطبانها به همراه دارد، اما پر از سختی ها و مشقت هایی است که تنها عاشقان محیط زیست می توانند از پس انجام آن برآیند. محیطبان کسی است که مسئولیت اجرای قوانین و مقررات شکار، صید، حفاظت و بهسازی محیط زیست را در حوزه استحفاظی خود بر عهده دارد. یک محیطبان باید برای حفاظت از حیات وحش، اکوسیستم، جلوگیری از آلودگی‌های محیط زیستی، ممانعت از تجاوز به مناطق تحت کنترل سازمان و منابع طبیعی در حوزه استحفاظی خود اقدام نماید. به همین دلیل وظیفه سنگینی بر دوش کسانی خواهد بود که در این شغل مشغول به کار می شوند. با همه این تفاسیر، محیطبان ها همانند افرادی که وارد طبیعت می شوند و در تعامل با حیوانات هستند، مزایای بسیاری نیز دارند. شاید با افزایش عشق به طبیعت و حیات وحش در میان کودکانمان و نسل‌های آینده بتوانیم تعداد علاقه‌مندان به حفاظت از محیط زیست و البته محیطبان‌ها را در کشورمان بیشتر نماییم و به تبع با این جریان سرزمین مادریمان را از آسیب‌های محیط زیستی، آلودگی‌های قرن جدید و البته انقراض گونه‌های حیات وحش نجات دهیم. بر اساس استانداردهای جهانی، به ازای هر 4000 هکتار در عرصه طبیعی، یک محیطبان برای حفاظت آن تعیین می شود. این در حالی است که در ایران چندین برابر کمتر از استاندارد جهانی محیطبان وجود دارد. در ایران به دلیل تعداد اندک محیطبانان، به ازای هر 40000 هکتار یک محیطبان وجود دارد، و این مسئله عرصه حفاظت از زیست بوم را برای محیطبان ایرانی دشوار کرده است، زیرا تعداد محیطبانان در کشور با وجود مسئولیت‌های فراوانی که دارند کافی نیست. محیطبانان با توجه به اینکه در شبانه روز 18 ساعت کار می‌کنند و فقط در ماه 12 روز استراحت دارند، نسبت به همه کارمندان کشور 2 تا 3 برابر کار می‌کنند، اما به لحاظ دریافت حقوق و وضعیت معیشتی جزو اخشار کم درآمد جامعه به حساب می‌آیند. آنها زمانی که در حوزه استحفاظی تعیین شده مشغول به خدمت هستند، هر لحظه در معرض آسیب‌ها و تهدیدات فراوانی مانند درگیری با شکارچیان مسلح، حمله حیوانات وحشی، مارگزیدگی و سقوط از ارتفاع قرار دارند. اما با وجود دانستن این مسائل، آنها با تلاشی فراوان برای حفظ محیط زیست تلاش می کنند. متاسفانه خبرها حاکی از آن است که در سالهای اخیر تعداد زیادی از محیطبانان به شهادت رسیدند و همچنین صدها نفر زخمی شدند که این موارد نشان دهنده نبود حمایت‌های قانونی مناسب از سوی ارگان‌های مربوطه و سیاستمداران دست‌اندرکار است. متاسفانه شکارچی‌ها از هر فرصتی برای شلیک به محیطبانان استفاده می‌کنند. این در حالی است که محیطبان فقط قادر است به پای شکارچی شلیک کند و در این صورت هم باید ثابت کند که در دفاع از خودش این کار را کرده است. با اینکه در حرف قانون استفاده از سلاح برای تمامی گروه‌های نظامی، انتظامی و حتی محیطبانان یکسان است، اما در عمل خلأ‌هایی در استفاده از سلاح برای محیطبانان وجود دارد. محیطبانان همواره با خطرهای زیادی مانند درگیری مسلحانه، عبور از مسیرهای سخت، زندگی در مناطق بیابانی و کوهستانی، مواجهه با مواد سمی، تله‌های انفجاری و آتش روبرو هستند. از این رو لازم است حمایت از آنها به خصوص در بحث حقوق و امنیت شغلی در اولویت برنامه‌های اصلی دولت قرار بگیرد تا این حافظان محیط زیست کشور با دغدغه‌ای کمتر برای خدمت به طبیعت و حیوانات تلاش کنند.
ما وقتی از سختی‌های محیطبانی حرف می‌زنیم دقیقاً داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم؟ این بحثیه که من توی برنامه امروز با مهمانان ارجمندم که به شکل اینترنتی مهمان من هستند در موردش صحبت میکنم و شما بیشتر در جریان قرار میگیرید. یکی از محیطبانان خوبمون که متاسفانه توی چند هفته گذشته، البته اتفاق تلخی هم براشون افتاد، مهمان من هستن توی این بخش و خیلی خوشحالم که امروز میتونم باهاشون گفتگو بکنم. یکی از قهرمانان محیط زیست ما، امیر حسین کرمیان. آقای کرمیان سلام میکنم به شما، روز عالی به خیر باشه، سپاسگزارم دعوت ما رو در زمین 360 درجه پذیرفتید.
با عرض سلام، امیر حسین کرمیان هستم، 24 سال سن دارم و از سال 94 به صورت سرباز وظیفه در سازمان حفاظت محیط زیست مشغول به کارم و تقریبا سال 96 به استخدام این سازمان در آمدم. در تاریخ 19 شهریور طی درگیری با شکارچیان غیر مجاز مورد اصابت گلوله قرار گرفتم که چند تا از ساچمه‌ها به پام اصابت کرد و باعث خونریزی شدید شد که با هماهنگی لازم به بیمارستان انتقال داده شد. در خصوص مشکلات محیطبانان خدمتتون عرض کنم که یکی از مهمترین اونها نبود تجهیزات کافیه موقع درگیری با شکارچیان غیر مجاز. مشکلات معیشتی محیطبان است، تعداد روزهای کاری و شیفت محیطبان بالاتر از استراحت محیطبانه، تقریبا 18 روز شیفت توی ماه و 12 روز استراحت داره.
امیر حسین جان، چون میدونم خیلی شرایطت به لحاظ جسمی مساعد نیست بعد از اون اتفاق تلخی که 19 شهریور وسط افتاد و خیلی نمیخوام وقتت رو بگیرم، ولی اگر ممکن هست وسط یه شرح مابقی به همون بده، چی شد، چه اتفاقی افتاد اون روز؟
خواهش میکنم. بنده ساعت 2 بامداد همون روز طی گشت و کنترل منطقه به ارتفاعات اعزام شدیم که ساعت 5:30 که هوا داشت روشن می شد به نفر شکارچی متخلف برخورد کردیم که به سمت قوچومیشه منطقه تیراندازی کرد و قصد شکار اونا رو داشت. موفق به شکار نشد و دوباره خواست شلیک کنه به اون حیوانا که ما رسیدیم بهش و تا 10 متریش پیش رفتیم، خواستیم که دستگیرش کنیم و عملیات دستگیری رو انجام بدیم. تو فاصله 10 متری بهش ایستادیم، برگشت که خواست فرار کنه 10 متر فرار کرد، بعد برگشت رو صورت من رو در رو به من شلیک کرد، یعنی اینکه به قصد عمد به من شلیک کرد و خدا رو شکر که یه دوربین چشمی گردنم بود که چند تا ساچمه‌ها به اون برخورد کرده بود و جلوی اصابت گلوله به قفسه سینه و شکم رو گرفته بود و چند تا هم که عرض کردم به پام برخورد کرد که اونا هم خدا رو شکر تقریبا به خیر رفت شد.
آقای مدثر تیموری، سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. سپاسگزارم دعوت ما رو در زمین 360 درجه پذیرفتید. خوش آمدید به این برنامه. و الان کجا این قربان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه، همه دوستداران محیط زیست و شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو. من در حال حاضر در محل پاسگاه محیطبانی چشمگل تربتجام در خدمت شما هستم. امیدوارم بتونم پاسخگوی سوالات شما باشم.
خیلی متشکرم آقای تیموری عزیز. آقای مدثر تیموری از محیطبانان خوب ایران هستند که همونطور که گفتن از تربت جام با ما هستن و توی گفتگوی اینترنتی ما در زمین 360 درجه شرکت کردن. آقای تیموری، یه مقداری بیشتر فضای محیطبانی رو برای ما و برای شنوندگانمون، مخاطبانی که شاید کمتر در جریان شرح وظیفه محیطبانان باشن، بگین و اینکه در واقع یک محیطبان چه شرح وظیفه‌ای بر عهده‌اش هست؟
من میتونم برای محیطبانی دو تا تعریف داشته باشم، یکی تعریف سازمانی و یکی تعریفی که در واقع یک محیطبان واقعی بایستی داشته باشه. به لحاظ سازمانی، محیطبان یک فردیه که اجرایی هست برای حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم ها، جلوگیری از هر گونه آلودگی محیط زیستی و جلوگیری از تجاوز به مناطق تحت مدیریت سازمان تلاش میکنه و کوششش اینه که این اتفاقات بیفته. اما تعریف دیگه‌ای که به نظرم میرسه که یک محیطبان واقعی بایستی داشته باشه، یک فرد عاشقه که حضورش در طبیعت باعث آرامش حیات وحش و محیط زیست و بالعکس مایه دلهوره و ترس شکارکشا و تخریبگرای محیط زیست میشه. به نظرم این دوتا تعریف میتونه تعریف محیطبان باشه.
آقای تیموری، من خواهشم اینه که ابتدا منطقه‌ای که شما به عنوان محیطبان توی اون حضور دارید رو یک مقداری بیشتر به لحاظ سوق الجیشی و به لحاظ اهمیت استراتژیک حوزه زیست محیطی به ما معرفی بکنید و بگید که دقیقاً فعالیت شما توی اون منطقه چیه، چگونه تشریح شده و چه شرح وظیفه اونجا بر عهده شماست؟
من در حال حاضر مسئول یگان حفاظت محیط زیست شهرستان تربتجام هستم و در کنار سایر همکاران محیطبانم از 4 منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت میکنیم. هر کدوم از این مناطقی که در حال حاضر حراست اون بر عهده ماست دارای شرایط ویژه‌ای هست. میتونم اشاره داشته باشم به منطقه شکار ممنوع بست که یکی از بهترین ذخیره‌های ارس شرق کشور محسوب میشه و گونه های شاخص جانوری مثل قوچومیش قوریال، مثل پلنگ رو در خودش جای داده. منطقه دیگه‌ای که ما حفاظت میکنیم منطقه حفاظت شده جنگلی باغ کشمیر هست، یکی دیگه از مناطق حائز اهمیت شهرستان تربتجام محسوب میشه که به عنوان ذخیره‌گاه پسته وحشی استان هست و گونه شاخص منطقه هم قوچومیش قوریال هست. اما یکی دیگه از مناطق استثنایی شهرستان منطقه شکار ممنوع هریرود و بخشی از منطقه حفاظت شده تجن هست که در حوزه استحفاظی شهرستان تربتجام قرار گرفته که با توجه به اینکه هم مرز با پارک ملی بادخیز ترکمنستان هست، کوریدور شاخص قوچومیش قوریال محسوب میشه و شاهد حرکت این گونه ارزشمند بین 2 کشور و حتی 3 کشور ایران، ترکمنستان و افغانستان هستیم و شاهد دسته‌های بزرگ حتی تا 300 راس در حاشیه مرز هستیم. ضمن اینکه وجود دریاچه سد دوستی و رودخانه هریرود خودش و قرار گرفتن اون در مسیر حرکتی پرنده‌های مهاجر خودش باعث معرفی گونه‌های شاخص پرندگان آبزی و کنار آبزی شده و همه ساله شاهد نشستن این پرندگان در فصل مهاجرت هستیم، به نوعی که در طول سالیان گذشته همواره سد دوستی به لحاظ کمیت و کیفیت رتبه اول استان رو از این حیث برخوردار بوده.
خیلی ممنونم از توضیحتون. اما آقای تیموری، پرسش بعدی من در واقع توی 2 اصل میخوام که بنا گذاشته بشه و شما بهش پاسخ بدین. یک، در جایگاه یک محیطبان هست و دوم، در جایگاه یک مسئول. به زعم شما
به عنوان محیطبان سختی های کار محیطبانی چی هست؟ با چه مشکلاتی یک محیطبان مواجهه؟ چرا ما این همه اتفاقهای ریز و درشت رو دوروبر محیطبان هامون میبینیم؟ خب یه بخشش در واقع طبیعیه، به هر حال کاریه که خطرهای حتی جانی هم داره و قابل درکه، مثل همه دیگر نظامی هایی که در کشورمون مسئول حفاظت و حراست از یک نقطه‌ای رو بر عهده دارن. ولی این که حالا محیطبان ها مشکلاتشون چیاست کدومه؟ دومین پرسش هم در مقام یک مسئول از شما و میخوام از این منظر نگاه بکنم. یک مدیر در واقع حالا سیستم محیطبانی ما با چه مشکلاتی مواجهه؟ هم از نیروی انسانی، وسایل و تجهیزات و مواردی از این دست که شاید یه مقداری غریبه تر باشه برای مخاطبان ما.
خب در خصوص سوالی که فرمودید، من صرفا میتونم در جایگاه یک محیطبان سختی کار رو تا حدودی که بشه جواب داد خدمتون عرض کنم. خب اول من در همین ابتدای صحبتام بایستی از جناب سرهنگ محبت خانی که با یک شناخت از کار محیطبانی و خود محیطبانان و با یک مطالعه کامل در پی رفع مشکلات بودن و هستن تقدیر و تشکر کنم و سپاسگزاری کنم. ما مشکلاتی که در حوزه محیطبانی داشتیم اینو بایستی قبول بکنیم که نسبت به دو سه سال قبل بسیار بسیار کاهش پیدا کرده، هرچند که تموم نشده و یک سری از مشکلات ما پابرجا هست. اما بایستی همینطور که مشکلات رو میگیم، اما اونایی که رفع شده هم گفته بشه و دیده بشه و از کسایی که تلاش کردن در این مدت سپاسگزاری بشه. من به عنوان یک محیطبان از جناب سرهنگ محبت خانی که در این حدود دو سه سالی که تشریف آوردن و اتفاقات خوبی رو رقم زدن برای محیطبانی تشکر بکنم. اما خب یک سری مسائل هنوز باقی مونده. مهمترین مشکلاتی که در حوزه کار محیطبانی به نظر من میاد، اولین موضوع اصلاح قوانین محیط زیست بخصوص در حوزه قانون شکار صید جمهوری اسلامی ایران هستش. بایستی در دستور کار قرار بگیره. قوانین ما اون بازدارندگی کامل رو در حال حاضر نداره. ما قوانینی داریم و به عنوان مثال میگم، ما گونه های جانوریمون ردبندی شده، اما ردبندی که الان ما مد نظرمون هست مال چندین سال پیش هست. این بایستی به روز بشه. قانون ما بایستی در این خصوص اصلاح بشه. کمبود نیروی اجرایی یکی از معضلات مناطق هستش. بخشی از تعرض افراد متخلف ناشی از کمبود نیروی انسانی هست. این یک خواهشی هم من اینجا داشته باشم از کسایی که در این استخدامیهای جدید قصد ثبت نام دارن. واقعا اگر عاشق این حرفه هستند و با تحقیق و مطالعه قصد ورود دارن ثبت نام بکنن، و اگر صرفا برای دریافت یک حقوق هست و نیتشون اینه که معیشت خودشون رو از این راه تأمین بکنن، واقعا ثبت نام نکنن. هم خودشون اذیت میشن و هم من محیطبان در کنار اونا اذیت خواهم شد. این خواهشم اینه که ثبت نام نکنن. اما یکی از معضلاتی که در حال حاضر خیلی بولد هست، کمبود نیروی انسانی هست و نیروی اجرایی همه هم میدونن هر محیطبان الان به اندازه 3-4 نفر داره کار میکنه. این بایستی یک تدبیری اندیشیده بشه و اون 3000 نیروی که قراره در چند سال جذب سازمان بشه، یک تدبیری اندیشیده بشه و زودتر جذب سازمان بشه. بحث معیشت محیطبانان هم که یک بحث قدیمی هست و علارغم این که بخشی از این موضوع جبران شده، اما کماکان دغدغه محیطبانا هست. من محیطبان دارم ماهی 1.5 میلیون تا 2 میلیون فقط کرایه خونه میدم. چقدر بایستی هزینه عیابزه ها و کلی از این مسائل هستش. خب با این وضعیت فعلی و هزینه های فعلی واقعا و کاری که انجام میدیم و کاری که از ما میخوان و خودمون داریم انجام میدیم همخوانی نداره. این استرس بایستی از من محیطبان کاسته بشه و کلن برداشته بشه تا بتونیم با فراغ بال و با بدون استرس کار خودمون رو انجام بدیم. یک بحث دیگه هم هست که ما در کنار خودمون، در کنار نیروهای رسمی و پیمانی، یک سری نیروهای خرید خدمت و قراردادی دارن کار میکنن، سالیان سال هم هستن که دارن کار میکنن و همپا و همیشه همراه ما بودن، اما متاسفانه هیچ گونه تدبیری برای تبدیل وضعیت اینا اندیشیده نشده. ما خواهشمون اینه که جناب سرهنگ محبت خانی یک نگاهی ویژه‌ای به